بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کردم به این که بحث در این ماست که فرق بین تعارض و تزاحم چیست. بعد از این که هر دو مشترکند در این که جمع بین دو تکلیف متعارض و دو تکلیف متزاحم ممکن نیست، در این جهت هر دو مشترکند. مثلا اگر مولا گفت اکرم کل فا عالمن و در دلیل دیگر فرمود لا تکرم احد من الفساق، طبعا در عالم فاسق نمی شود جمع بین هر دو تکلیف کرد، هم تکلیف وجوب اکرام عالم و هم تکلیف حرمت اکرام فاسق. و هاکذا اگر مولا گفت لا تدخل الارض القصبیه، از یک طرف هم فرمود یجب انقاض القریق، حالا اگر غریقی در حوضی در وسط ارض قصبی افتاده و در حال غرق شدنه، طبعا نمی شود امتثال هر دو تکلیف کنیم، هم تکلیف حرمت قصب و هم تکلیف وجوب انقاض. پس هر دو، یعنی در هر دو مورد، چه در مورد اکرام عالم فاسق و چه در مورد انقاض غریقی که در ارض قصبی در حال غرق شدن است، امتثال هر دو تکلیف در اول و دوم غیر ممکنه. در صورتی که در قسم اول که اکرام عالم فاسق باشه، میگیم دو دلیل متعارضه، ولی در انقاض غریقی که در ارض قصبی غرق شده است، میگیم اینجا دو تکلیف متزاحمه. طبعا سوال میشه که ما الفرق بین التعارض و التزاحم، چون آثار زیاد داره. تزاحم با تعارض فرقشون زیاده و آثارش هم متعدده. ترتب هم که بحثش قبل از تعطیل گذشت، ترتب هم در متزاحمین جاری است، ولی در متعارضین قانون ترتب جریان نداره. پس ناگزیر باید یک فقیه مستنبط تشخیص بده که تنافی بین دو حکم آیا از باب تزاحم است و یا از باب تعارض. به طور کلی معمولا در تزاحم منشأ منشأ عدم امکان جمع است. عجز مکلف و نبود قدرت مکلف و الا در مقام جعل حکم و تشریع حکم بین دو حکم تنافی وجود نداره. در صورتی که در تعارض پیوسته تنافی بین دو حکم در مقام جعل نمیتواند عالم فاسق هم حکم به وجوب اکرامش جعل شده باشه و هم حکم به حرمت اکرامش. اما در غریق در عرض قصبی بین جعل حرمت قصب و جعل وجوب انقاض ابدا تنافی نیست. انما تنافی بین این دو حکم ناشی از اینی که مکلف عاجز است امتثال هر دو تکلیف را با هم بکنه. پس یک اصل اولی این است که پیوسته تعارض تنافی در مقام جعل حکم و در مقام تشریع قانون، ولی تزاحم تنافی در مقام امتثال به خاطر عجز مکلفه و الا در مقام تشریع بین دو حکم تنافی نیست. اما برای اینکه بهتر بر شما عزیزان روشن بشه فرق بین این دو و آثار و خواص دو را به خوبی تشخیص بدید، ناچار ما تمام مشخصات هر دو و وجه تمایز این دو را به طور تفصیل از گفته اصولیین نقل کنیم و واضح‌ترش را مرحوم کاظمی در فوائد الاصول تغییرات محقق نائینی آورده. ما عزیزان قبل از اینکه ما وارد در مرحله فرق این دو بشیم یه مقدمه ای به عرضتون برسانم. این مقدمه بسیار مفید و لازمه، مخصوصا اگر انشالله درس کفایه ای دادید مشخص بشه که معنای فعلیت حکم چیست. سیدنا الاستاد خمینی رحمت الله علیه ایشون میگویند فعلیت حکم همانا عبارت است از اینکه مولا حکم را به پیامبرش بگوید و رسول گرامی هم ابلاغ کنه. این میشه فعلیت حکم. قوانینی که خدای متعال جعل کرده و به پیامبرش فرموده که او به مردم ابلاغ کند، این احکام میشه احکام فعلی. خواه موضوعی برای حکم پیدا بشود یا بالفعل نشود، بلکه حتی لتالی هم موضوع وجود نداشته باشه. مثلا میگوییم خدای گرام به پیامبر فرموده اذن فی الناس بالحج، رسول ما به مردم اعلام کن که باید به حج بیت الله مشرف بشم. پیامبرم طبق امر خدا گفت یا ایها الناس علیکم به حج بیت الله. به قول استاد خمینی این تکلیف فعلی است ولو موسم حج نشود، ولو در دنیا مستطیعی در آن سالها وجود نداشته باشه. همین که مولای حکیم قانون را به پیامبر بگوید و رسول هم به مردم ابلاغ کند، اینها میشوند احکام فعلی دین مقدس اسلام. پس فعلیت از دیدگاه استاد خمینی عبارت است از انشاء تکلیف و ابلاغ رسول خدا، گرچه زمان عمل نرسیده باشه، گرچه هنوز مستطیعی در خارج وجود نداشته باشه. این فعلیت حکم از دیدگاه مرحوم استاد خمینی. در قبال این نظریه محقق نائینی و به تبع او سیدنا الاستاد که اینها میگویند فعلیت حکم به فعلیت موضوعشه، تا اینکه موضوع محقق نشود و شرایط موضوع موجود نشود، حکم در مرحله انشاء و هنوز به مقام فعلیت نرسیده. پس اگر در ماه مثلا رمضان فرموده است لله علی الناس حج البیت من استطاعه، میگیم این حکم برای مردم فعلی نیست، چون که زمان حج ماه ذی‌الحجه است نه ماه رمضان. و همچنین اگر در ماه ذی‌الحجه مستطیع وجود نداشته باشه، بگیم باز هم این احکام فعلی نشده است، یا مستطیع هست اما قدرت بر انجام حج نداره، باز هم میگوییم به نظر استاد و مرحوم محقق نائینی هنوز این حکم در مرحله انشاء و به مرحله فعلیت نرسیده. پس از دیدگاه محقق نائینی فعلیت حکم به حصول شرایط حکم و فعلیت موضوع حکم دقت کردی آیا اونگاه که مرد مستطیع پیدا شود قدرت بدنی هم بر عمل داشته باشه و ماه ذی الحجه هم فرا برسد، اینجا حکم وجوب حج فعلی شده. این هم فعلیت از نظر محقق نائینی و به تبع سیرنا الاستاد. اما فضلا یک فعلیتی هم آقای آخوند در کفای زیاد اسم میبره. فعلیت از دیدگاه محقق خراسانی عبارت است از اون حکمی که هم موضوعش فعلی شده و هم مانعی از نظر شرع نرسد. اگر برای حکمی به خاطر جهل به حکم یا جهل به موضوع اون حکم عملی نباشد، آقای آخوند میگه باز هم ولو موضوع وجود داشته باشه حکم فعلی نشده است. مثلا شما در بدنتون نجاست وجود داره، نماز در نجاست هم ممنوعه، اما چون شما جاهلید بر اساس اصالت و طهاره میگید من و لباس من طاهره و نماز میخوانید، میگیم به قول آقای آخوند اون حکم لا تسلف نجس فعلی نیست، در صورتی که هم شما هم قادری بر تطهیری و هم شما بدنت و لباست نجسه و هم وقت نماز رسیده، اما جهل شما موجب میشه که اصالت و طهاره جاری کنید، پس اون حکم لا تسلف نجس به قول آقای آخوند فعلی نیست، فعلیت پیدا نکرده. کی میشه فعلی؟ اون وقتی که هم حکم به شما ابلاغ شده باشه و هم موضوع حکم محقق شده باشه و هم اصل مانعی جلوگیری از انجام حکم را نداشته باشه. این میگه فعلی من جمیع الجهاتی که آخوند در کفایه ذکر کرده. این مقدمه در نظر شریفتون باشه تا اینکه در تضاعیف بحث وقتی صحبت از فعلیت میشه توجه پیدا کرده باشه. آفرین. ممکنه جاهل بوک باشه و قادرم باشه، مثل که شما شک داری که لباس طاهره یا نجسه، و آدم شاک میتونه به لباس چه تطهیر کنه دیگه، مانعی که نیست، اما اصالت طاهره میاد میگه لازم نیسته، پس قدرت هست ولیکن یه اصلی آمده جلو گرفته. ایشون میگه اینجا حکم واقعی فعلی نیست و به مرحله فعلیت نرسیده. خب اما از دیدگاه آقای آخوند، آقای معینی حکم فعلی شده، از دیدگاه استاد خمینی هم که 100% فعلیه دیگه. آقای نهار یادتون نره، توجه داشته باشه. اکنون که این مطلب روشن شد، پا پایه تزاحم چی بود؟ مطلب اول ما بود. دوم اینکه معنی فعلیت چیست؟ این دو مطلب روشن شد. حالا بیایم برگردیم به فرق بین تعارض دو دلیل یا تزاحم دو دلیل. اولین فرق آن است که تعارض پیوسته تنافی دو دلیل به حسب مقام ثبوت و به حسب مقام تشریع و جعله. مثل مثال اکرام عالم فاسق، میگیم دلیل اکرم و دلیل لا تکرم در مورد عالم فاسق متنافی در مقام جعلند. یعنی ممکن نیست که هم جعل شده باشه وجوب اکرام این عالم فاسق و هم جعل شده باشد حرمت اکرام عالم فاسق. پس در یا ثمن الاذرت صحتون بلا بأس ببیع الاذره، این حکم تنافی در مقام جعل. ممکن نیست که هم بیع اذره جائز باشه و هم بگیم ثمن اذره سحت است و حرامه. یا یجب صلاة الجمعه و یستحب صلاة الجمعه، اینم تنافی در مقام جعل. اما در مورد تزاحم بین دو حکم در مقام ثبوت و انشاء ابدا تنافی نیست. مثل اینکه واجب بر ما انقاض غریق کنیم، به همچنین و حرام است بر ما تصرف در مال مردم. این دو حکم ابدا در مقام جعل و انشاء متنافی نیستند. اما گاه اتفاق میفته که انقاض غریق نیاز به تصرف در مال مردم داره، اینجا در مقام انشاء بین لا تقصب و انقذ الغریق تنافی نیست، ولی در مقام امتثال تنافیه. نمیتوانه هم مکلف امتثال لا تقصب کنه و هم امتثال انقذ الغریق. اینجا تزاحمه. پس تزاحم تنافی در مقام امتثال، بینما اینکه تعارض تنافی در مقام ثبوت و جعل حکمه. فرق دوم، در تعارض پیوسته رجوع می شود به مرجحات تعارض، که مرجحات تعارض گاه به دلالت دو دلیل برمی گرده و رفع تعارض می کنه و گاه به سند دو دلیل. مثلا در یه روایت وارد شد، روایت یعقوب ابن شعیب گفت لا بأس بسمن ببیع الازره، در روایت محمد ابن مسلم فلمود سمن الازرت سختون. این دو دلیل با هم متعارضند. باید چه کنیم برای رفع تعارض؟ اگر جمع دلالی ممکن باشه بین دو دلیل، مثلا یکی جمع امر و دیگری لا بعث باشه، میگیم بسیار خوب، جمع میکنیم بین امری که ظهور در وجوب داره و لا بعث و حمله بر ند میکنیم. مثلا اگر یک دلیل گفت اقتصل للجمعه و دلیل دیگر گفت لا بعث بترک غسل الجمعه، میگیم گرچه ابتداعا بین امر به غسل جمعه و بعد جواز ترک غسل تنافیه، اما یه جمع دلالی هست، ممکنه هم کنیم امر را بر ندب و ترک مندوب جائزه. پس به این کیفیت بین امر به غسل جمعه و بین جواز ترک را جمع کنیم. اینه میگیم جمع دلالی، که در رسائل خوندید الجمع مهما امکن اولا من التر. اگر دستمون از جمع دلالی کوتاه شد، نوبت میرسه به مرجحات سندی. میگیم مثلا خذ بمشتهر بین اصحابک، خذ بما یقوله اوثقهما و اعدلهما. اینجا میشه مرجحات سندی. پس در باب متعارضین وظیفه رجوع است به مرجحات دلالی اولا و ثانیا به مرجحات سندی. لیکن در باب تزاحم اصلا رجوع به مرجحات سندی و دلالی ابدا نمیشه، بلکه در باب تزاحم رجوع میشه به اهم و ملاکن، یعنی که ملاکش قویتر مقدمه. مثلا اگر دلیل حرمت قصر نص قرآن باشه و دلیل وجوب انقاض غریق یه روایت معتبر غیر مستفیض باشه، میگیم درسته، ولی چون مقام غرق حفظ نفس محترمه اهم است از حرمت قصر، پس او مقدمه، ولو اینکه دلالت و سند حرمت قصر اقوا و از همه جهت بالاتر باشه. پس بنابراین دومین فرق اینه که در باب تعارض مرجع مرجحات دلالی است و اگر نشد مرجحات سندی است، ولی در باب تزاحم مرجع و مرجح مرجحات دلالی ابدا نیست. خب حالا تلخیص را که عرض کردم و امثال انشاءالله میگیم در چند جمله مرقوم میفرمایید. تلخیص بحث امروز: یک، ما الفرق بین التعارض و التزاحم بعد مفروغیت عدم امکان اجتماعهما فی مقام الامتصال؟ این عنوان بحث المقدمت الاولا ان التزاهم و التعارض مختصان بالاحکام الفعلیه دون الاحکام غیر الفعلیه سه اختلف کلمات الاکابر فی تفسیر فعلیت الحکم فجعلها سیدنا الخمینی الاستاد قدس سره یعنی جعل الفعلیه جعلها به انشاء الله و ابلاغ رسول الله الی الرعیه حقق النائین موضوع من جمیع الجهات من حیث الزمان و المکان و شرائط المعتبرت فی الموضوع مع القدرت علی العمل و فسرها المحقق الخراسانی به فعلیت الموضوع مضافاً الی عدم جریان الاصل المانع عن العمل بالحکم الواقعی خب چندم شد همینجا؟ چهار عمدت المدار فی التعارض علی تنافی مدلول دلیلین بحسب مقام ثبوت و الجهل بینما ان عمدت التنافی فی تزاهم الحکمین ناشن ان عجز المکلف فی مقام الامتثال للجمع بین امتثال الحکمین بعد از این مقدمات پنج الفرق الاول بین التعارض و التزاهم ان التعارض تنافی مدلول دلیلین به حسب مقام ثبوت و الانشاء بینما ان التنافی فی التزاهم به حسب مقام الامتثال بلا تناف بین الدلیلین فی مقام الجعل شش المایز الثانی تمایز الثانی ان المرجع فی ترجیح احد المتعارضین بالجمع الدلالی او تقدم بحسب السند، سند الدليل. بينما أن المرجح عند تزاحم الحكمين في مقام الامتثال أمور أخرى كأهمية أحد الحكمين بالنسبة إلى الآخر من دون رجوع إلى المرجحات أو الدلالي. خير، والحمد لله.